بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى.
یکی دیگر از اشکالاتی که بر مبنای مرحوم آقای حائری و مرحوم عراقی وارد شده، اشکالی است که در منتقل اصول مطرح کردند و گفتند که طبق فرمایش شما علت تامه واجبه، چون گفتیم تقریری که از مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای عراقی فرا گرفتیم این بود که یک وجوب روی علت تامه میره. این آقای مستشکل میفرمایند که علت تامه فعل ذل مقدمه اراده است و ما بقیه آن چیزی که شما میگید اینها دیگه جز علل تامه به حساب نمیان. ما یه علت تامه داریم، اونم عبارت است از اراده. ما بقی دیگه هیچ کدوم در افعال اختیاری علت تامه نیست. عبارت چونه ببینیم؟ ان العلت تامه فی الافعال الاختیاریه، صفحه 136، به معنا ما یکون مؤثرن فی حصول الواجب به حیث یکون حصول الواجب به. این علت تامه لیس الا الاراده و توابع اراده، اما مقدمات خارجیه مثل مثلا وضو برای نماز و بقیه بند و بیل هایی که وجود داره و وظیفتها لیس الا الاعداد و المقربیه، اینو از ایشون فرا بگیریم، چون این به بعدن هم دوباره تو مبانی دیگه هم از ایشون خواهیم دید. معاصل عربیشون اینه که ذل مقدمه رو میخواهید انجام بدید. بله، ذل مقدمه چیه؟ نماز. شما میگید نماز واجبه، علت تامش هم به وجوب غیری داره، علت تامش اراده است. پس وضو و امثال ذلک چیه؟ میگن اینا همشون معد لیس الا الاعداد و مقربیت الواجب للفاعل من دون ان یکون لها ای تأثیر مباشر فی حصول الواجب. این اصلا تأثیر ندارن. فانها قد تحصل و قد لا یحصل الواجب اصلا. گاهی واجب میشن و موجود میشن و اصلا واجب موجود نمیشن. و علیه چون این گونه است، فاذا فرض التزام به کون متعلق الوجوب، متعلق الوجوب خب علت تامه وجوب غیری، اگر گفتید وجوب غیری رو علت تامه میره، لازم میاد اختصاص وجوب به اراده و شرائطش فقط. لان المعد و این کان اصطلاحا من اجزاء تامه و مقتضای سخن اونها دخول او فی ضمن الواجب، ولی واقعیت اینه که عیس و کان الالتزام به وجوب علت تامه انما و لعجب کون ملاک وجوب غیری حصول واجبه، فقط عرفت انما و المعسل فقط اراده است و معد تحصیل واجب نیست که شأنش مقربیت. لذا قلام حاله یکون متعلق واجب اراده است و اونا بلا یخفا انه لا یترتب علی اثر ای اثر علی وجوب اراده. چرا؟ به خاطر اینکه اراده که علت تام گرفتید، انما الاثار العملیه بر مقدمات خارجی است، ولی در اینکه ما باید اراده بکنیم که شبهه وجود نداره و باید اراده بکنیم. اونی که از اینه که وضو واجبه یا نه، این که گرفتن فرض بفرمایید قبله نما، معین کردن قبله، معین کردن جا نماز، اینا مهمه یا نه، ولی اون بقیهش که محل بحث نیست. در پاسخ به این مسئله یه نکته ای رو باید در ذهنمون داشته باشیم. ما نمیدونیم در ذهن مبارک ایشون چی بوده که ایشون میگه علت تامه فقط اراده است. این که علت تامه فقط اراده است یعنی چی؟ یعنی مثلا آیا بقیه آن چیزی که ما از شروط میدونیم تا حالا همه میگفتیم اینا جز علت تامه نیست؟ بیان مرحوم آقای حائری یا آقای عراقی که میفرمودند همه مقدمات رو هم علت تامن و رو همه شون یه وجوب نشسته، خب مرادشون یعنی هر آنچه لهو دخلون. و این استدلال ایشون چیه که میگه اینا قد یحصل ولا تحصل الواجب؟ خب معلومه علت ناقصه این، اصلا علت ناقصه یعنی جزء علت تامه، قد یحصل ولا یحصل الواجب، معلومه معناش. چه نکته ایشون میخواسته بگه؟ من تلاشم کردم ببینم آیا میتونیم به ذهنیت ایشون نزدیک بشیم که میخوان مثلا چه چیزی رو بگن که این واجبه. این رو خیلی من متوجه نشدم از فرمایششون. اما یه نکته از دیروز موند، اون جمع‌بندی نهاییمون قبل از این که دیگه اون بحث نهایی مرحوم آقای حائری و آقای اصفهانی عراقی رو ببندیم. یه بحثی داشتیم که گفتم بعداً اینو تکمیلش باید بکنیم. اون بحث اینه که ما میگفتیم آیا سخنمون این بود، آیا یک شیء به علت قائی خودش مقید میشه یا نه؟ آیا یک شیء به علت قائی خودش مقید میشه یا نه؟ در پاسخ به این مسئله گفتیم گاهی اوقات سخن در رابطه با علت تامه، گاهی در رابطه با علت ناقصه. اگر سخنتون در رابطه با علت تامه است، در این صورت نه. چرا؟ به خاطر اینکه علت تامه دو فرد نداره. علت تامه یا هست و معلول هست یا هنیست و معلول نیست، لذا امکان تقیید نداره، لذا امکان اطلاق هم نداره. اما در رابطه با علت ناقصه گفتیم بله، علت ناقصه حتما شیء به علت ناقصش مقید میشه. چرا؟ به خاطر اینکه علت ناقصه دو قسم داره و این اصلا معنای العلت و خصصه. شنیدید میگن العلت و تو عمم و تو خصص؟ معنای العلت و تو خصص یعنی همین، یعنی چیزی که شما میگید لا تأکل رمان. چرا؟ هدفتون از این بیان چی بوده؟ از این که مریض نشید. پس اگه گفت لا تأکل رمان لأنه موجب للمرض، اینو میگفتیم تخصصه. یعنی چی؟ یعنی لا تأکل رمان الموجب للمرض. اصلا از ابتدا حکم رو تخصیص میده. در نتیجه میگفتیم علت ناقصه حتما به غایت مقید میشه، منتها یه اشکالی امام کرده بودن، اون اشکال رو ما در جای خودشون پاسخشون نداده بودیم، ممکن بود اینجا یک کسی بگه آقا اون اشکال بر این مطلب وارده. اشکال چی بود؟ حضرت امام فرموده بودن آقا اگر غایت بخواد قید بشه برای علت ناقصه، لازمش اینه که تجافی رتب بشه. یعنی چی؟ یعنی رتبه ها به هم بریزه. چیزی که در رتبه متأخره به رتبه متقدم بیاد. چرا؟ توضیحش این بود، می گفتن که قید و مقید در یه رتبه، قید و مقید در یک رتبه مسلمه. این وقتی هم به شما میگم انسان سیاه، این دوتا رو با هم لحاظ میکنن. اگه به تو میگم نماز اول وقت، با هم لحاظ میکنن. در حالی که علت و معلول در یه رتبه نیستن. علت باید باشه تا بعدن برعکس، درسته، علت باید باشه تا بعد معلول به وجود بیاد. اگه گفتید علت ناقصه مقید به غایته، این معناش اینه که علت ناقصه در رتبه خودش غایت رو داره، در حالی که علت ناقصه ما آدمی که موجود نشه که غایت موجود نمیشه. درسته یمکن که موجود بشه و غایت هم موجود نشه، که وقتی بقیه اجزا نیاد، ولی قطعا تا وقتی این نیاد اون نمیاد. علت ناقصه باید باشه تا معلول بیاد. خب این اشکالی بود که امام میگفت، میگفتن اگر یک شی بخواد مقید بشه به غایت، معناش اینه که رتبه متقدم مقید بشه به رتبه متأخر، و این نمیشه. بیان سادش هم که عرض کردیم این بود، در بیان سادش این بود، میگفتن به شما میگم آقا برو پرتقال بخور خوب شی، اگه میگم پرتقال بخور خوب شی، یعنی از ابتدا که پرتقال شروع میکنی که خوب شدن همراهش نیست، این باید خورده بشه تموم بشه تا بعد خوب شدن نتیجهش بشه، در مرحله بعد عارض بشه. بلا نمیتونن هر دو همزمان، یعنی از اول پرتقال و خوب شدن با هم پدید بیان، نمیشه، پس مقید نیست. لذا امام به عنوان قاعده گفته بودن اساسا نمیتواند غایت غید برای مقید باشه، یعنی به تعبیری معلول نمیتونه غید برای علت ناقصه باشه. این فرمایش ایشون بود. خب در این باره به نظر میرسه اصل فرمایش ایشون درسته، منتها یه نکته ای رو باید بهش توجه کرد. و اون این که ما که میگیم علت باید مقید به غایت شه، نه به خود غایت، بلکه به علیت برای غایت، این حرف رو سابقا گفتیم، دوباره بگیم. یادتون باشه یه اشکالی مطرح شد، آخوند گفته بود، مرحوم آقای آخوند، بعد آقای اصفهانی جوابی بهش داد، ما گفتیم جواب آقای اصفهانی جواب درستیه، و اون این بود که آقای آخوند میگفت اگر بخواید بگید مقدمه موصله، موصل یعنی چی؟ یعنی موصله به ذل مقدمه، پس باید بگید مقدمه موصله به ذل مقدمه، پس ذل مقدمه میاد داخل در مقدمه. اینم همه یکش گفت گفتن اشکال داره. اشکالش چیه؟ یه عده گفته بودن دوره، یه عده گفته بودن تسلسله، یه عده گفته بودن لازم میاد هم وجوب غیری پیدا کنه هم وجوب نفسی پیدا کنه. آقای خویی گفته بود اشکال نداره، به خاطر اینکه خب چه اشکال داره، اینا میاد تقویت بکنه همدیگر رو. بحثاشو همه رو خوندیم. اون جوای اصفهانی یه پاسخی داده بود، ایشون گفته بود اصلا این به معنای نیست که ذل مقدمه داخل مقدمه شه، دخول ذل مقدمه به مقدمه یه چیزه، دخول علیت برای ذل مقدمه در مقدمه یه چیز دیگه است. بعد من مثال زدم براتون، گفتم نگاه کنید دست من میخوره تو صورت شما، این که دست من تو صورت شما میخوره یه اتفاقه، باعث میشه دو تا صفت پدید بیاد، یه صفت برای شما خورنده، یه صفت برای من زننده. این صفتی که برای من پدید میاد در اثر برخورد دست من با شماست، ولی این معناش این نیست که شما داخل من شدی. این وصول دست من به شما صفت بر من پدید آورد، منو کرد علت. خود معلول داخل در علت نمیشه، تقید به معلول داخل در علت میشه. عرض کن عرض میکنم. خوبه. اینجا همین رو میشه اینجا مطرح، این که ما میگیم آقا باید علت ناقصه مقید به غایت میشود، معنایی نیست که مقید به خود غایت میشه، مقید به علیت غایت میشه. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا علت ناقصه داریم، دو نوع علت ناقصه داریم. مثلا فرض کنید من به شما میگم آقا اون آتشی رو در این اتاق روشن کن که آب رو گرم میکنه، اگه آب گرم نمیکنه اصلا آتش روشن نکن. شما یه گازه، این گاز رو روشن میکنی میری، خب حروم میشه. میگم گاز روشن کن مقیدن به این که کتری روش باشه، پس گاز روشن علت ناقصه است. برای چی؟ بر گرمای آب. چون گاز روشنی داریم که آب رو گرم میکنه، گاز روشنی هم داریم که آب رو گرم نمیکنه. من به شما میگم گاز روشنی که علیت دارد، یعنی آب رو گرم میکنه، میخوام. حالا اگه به شما گفتم گاز را روشن کن برای این که آب را گرم کند، اینجا از ابتدا که میگم گاز را روشن کن برای این که آب را گرم کند، مقید شد به چی؟ به این که من گاز روشن علت بوده را میخواهم، اون گاز روشنی را میخواهم که یترتب علیه العلیه، یوجد فیه العلیه، یوصف به وصف العلیه، یقید بالعلیه. همه عبارت مخرایی همه. نه اینکه بگید آب داخل در آتش شد. پس نمیگیم گاز روشن مقید به آب، نه، گاز روشن مقید به علیت ناقصه. یعنی چی؟ یعنی گاز روشنی که آب گرم روشه، نه اون گاز روشنی که آب روشه. این نکته بود که آقای اصفهانی گفتیم حرف درستی، اونجا اشکال آقای اصفهانی کردیم، گفتیم حضرت آقای اصفهانی فرمایشتون درسته، ولی مسئله اینجاست که این صفت علیت ناقصه برای این شی کی پدید میاد؟ وقتی اون آب گرم بشه، یعنی وقتی این آتش متصف به علت ناقصه میشه که آب گرم بشه. خب چه آب گرم میشه؟ در رتبه متأخر. پس درسته خود آب داخل در آتش نشد، ولی صفتی از آب داخل آتش شد که این صفت رتبتاً متأخره، چون المتضایفان قوتاً و فعلاً اینها با همن، طرف این اضافه قوه و فعلشون یکی. این نکته رو داشته باشید. حالا در ما نهنفی ما میخواییم این حرف رو به نوعی ازش برگردیم. به چه معنا؟ گوش کن، اصل حرف رو درستیه، منتها وقتی من به شما میگم علت ناقصه مقید به غایته، مرادمون اینه که شما اون علت ناقصه ای را به جا بیار که متصف به علیته، نه به غایت، به خود غایت، نه علیت. خب یه نقطه توجه بکنید، ممکنه اینجا که بگه آقا این اتصاف به علیت بدونید معناش چیه؟ معناش شرط متأخره. چرا؟ شرط متأخر چی بود؟ شرط متأخر این بود که من از الان به شما میگم شما یک موجودی هستی مقید به یه صفتی که این صفت رو از الان داری، ولی با احتساب آینده. یعنی چی؟ یعنی شما الان یه صفتی داری که من میگم شما انسانی هستی قبل از 1400 زندگی کن، شما همین الان متصف به صفت قبل 1400 خود 1400 نیمده آن، ولی شما الان این صفت رو داری، قبلیت رو داری. این نحوه شرط متأخر بود که آخوندم تصویر کرده بود. یعنی میگفتش که اگر به زن مستحاضه میگن امروز روزه بگیر، روزت صحیحه به شرط اینکه بعد مغرب غسل کنی. چرا؟ چون روزه الان تو یه صفت داره و اون صفت قبل الغسل بودنه. خب غسل که میاد بعدن، اگه غسل بعدن آمد، این فعل در زمان خودش متصف به صفت قبلیت میشه. اگه بعدن غسل نکرد، این روزه در زمان خودش متصف به صفت قبلیت نمیشه. در ما نهنفی دقت کنید، ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا این علت ناقصه این آتیش، آتیش برای چی؟ برای آب گرم. این الان یا آتیش اینجا داریم کتری میذاریم روش، یا آتیش اینجا داریم کتری نمیذاریم روش. آتیشی که این وره و کتری گذاشتیم روش، این هنو آب گرم نشده، ولی از الان میشه گفت که این آتشی است که آب را گرم خواهد کرد. لذا یه ساعت دیگه که آب گرم شد، شما میتونی بگی از اول این آتش ما متصف به صفت علیت بود. آتش این وری آبی روش نیست، نه اینم متصف به صفت علیت نیست. اما ما این حرفو نمیزن، ولی این که میشه گفت، نه فعلیت میشه گفت، ولی ما اینو نمیگیم. چرا؟ توجه، به خاطر اینکه شرط متأخر اساسا عرفی نیست، عقلایی نیست. شرط متأخر یه گرفتاریه که اگه جای شارع گفت ما چجوری حلش کنیم، اینجوری حلش میکنیم. یه امر متفاهم عقلایی نیست که بخوایم بگیم عقل از ابتدا اینجوری حکم میکنه. اگه جایی شارع چیزی رو شرط متأخر گفت، اون شرط متأخر رو باید درستش کنیم، اینجوری درستش میکنیم، ولی این خودش متفاهم عرفی نداره. لذا از ابتدا عقل نمیتونه چون این نحوه مقدمه موصله‌ای رو ایجاب کنه، و عقل نمیتونه بیاد بگه آقا علت ناقصه مقید به غایت به این نحوه، اینو عرف نمیفهمه. پس چی میخوایم بگیم؟ توجه کنیم تا اینجا چه گفتم. تیکه آخر بحثمونه، تا اینجا اونی که گفتیم اینه، ما میگفتیم معلول خودش نه، تقید به معلول یعنی علیت، تقید به معلول یعنی علیت. علیت همیشه قید برای علت ناقص است. علت ناقصه مقید به چیه؟ به علیت. یکی میگه بابا تا معلول نیامده که علیت نمیاد. میگفتیم به نحو شرط متأخر مرادمون نیست، به نحو شرط متأخر میشه درستش کرد، اما مرادمون نیست. پس چی میخوایم بگیم؟ نگاه کنیم، ما مرادمون اینه که اگر آمر به کسی گفت این علت ناقصه ای رو بیار که واقعا علت ناقصه است، این یعنی چی؟ معناش اینه علت ناقصه ای رو بیار که بعد تحقق گفت علت ناقصه باشه، نه این تحقق. اینو بهش توجه بکنیم، به این لغت، این نکته ظریف قضیه است. ندیدم اینو کسی گفته باشه. ببینیم، من اگه به شما گفتم آقا شما برای من یه خونه بساز که من برم توش، این معناش این نیست که از لحظه اولی که داری آجرها رو میذاری من بتونم برم توش. معناش اینه خونه ای بساز که بعد از این که تمام شد من برم توش. اگه بهتون گفتم برو آشپزی کن که من غذاشو بخورم، معناش این نیست که اون لحظه اولی که شما مشغول میشی همون لحظه اول من میتونم این غذا رو بخورم. معناش اینه کاری بکن که منتهی به این بشه که این صفت در این فعل تو ایجاد شد. تمام نزاع قضیه از اینجا شکل گرفته، این بزنگاه داستانه. آیون تصور کردند که ما میخواییم بگیم این صفت منحینت انجام باید پدید بیاد در فعل، نه این صفت در پایان علت ناقصه باید برای این شی پدید بیاد. تغییر به این معناست. یه مثال ساده عرفی بزنم براتون. مثالمون چیه؟ میخوایم تطبیق بدیم رو مسئله خودمون. من به شما میگم یه قبایی بدوز من بپوشم، علت قایی چیه؟ پوشیدن. علت ناقصه چیه؟ دوختن شما. چرا ناقصه است؟ برای اینکه شما باید بدوزی تازه بعدش من بگیرم بپوشم. پس دوختن شما علت تامه نیست. یمکن که بدوزی ولی تازه من نپوشم. خب حالا اون قبایی که شما شروع میکنی به دوختن، ما میگیم دوختن شما مقید پوشیدن منه، لذا علت تو خصص. یعنی اگر شما میدانی که این قبا رو که بدوزی من نمیپوشم، لزومی نداره بدوزی. اگه میدونی اون لحظه که قبا تموم شد اصلا من مردم نیستم که بپوشم، اینجا لازم نیست بدوزی. این یعنی تخصص نیم، تقید به علت، تقید به غایت نیم. یک قبایی بدوز که من بپوشم. این معناش نیست که تو از لحظه اولی که قیچی رو گذاشتی به لب پارچه من باید بپوشم. من حین الاجرا نباید مقید باشه. تقید یعنی این جوری عمل بشه که حین اتمامهی منجر به این بشه. پوشاننده از ابتدا باید به نوعی انجام بشه که به این نتیجه منجر بشه. تقید یعنی این. مهم اینه شما باید به گونه این رو انجام بدی که این مقید به اون غایت بشه. مقید به غایت یعنی چی؟ یعنی به گونه این را انجام بدی که به این نتیجه منجر شد. نه 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 گوش کنیم، شرط متأخر باید از ابتدا متصف بشه. اون جایی که بگید از ابتدا متصف بشه شرط متأخر بشه. اما اگر دو شرط متأخری نیست. چرا در صوم اینو نمیتونیم بگیم؟ به خاطر اینکه صوم پایان روز تموم میشه، تازه قرار شبش بعد 5 ساعت طرف بره غسل کنه. اما در اینجا نیست، اینجا غایت باید به این منجر بشه. یعنی راهی رو برو که در نهایت به اون نقطه برسه. این شرط متأخر نیست، تقید و علیت هم داره. عبارت فارسیشو ببینیم. این قلت، این عبارتی که دو باکس آوردیم مخواهیم تر بخونیم. از حال گوش کنیم، از اون پایینش، اون دوتا بالایشو دیگه میگیم، پایین صفحه 138. وقتی میگوییم علت ناقصه مقید به غایت است، مرادمان آن است که عامر از ابتدا آن علت ناقصه ای را می خواهد که متصف به علیت باشد. اما مرادمان این نیست که مولا به نحو شرط متأخر غایت را لحاظ کرده تا علت ناقصه از ابتدا متصف به صفت علیت شود، بلکه مرادمان آن است که عامر از ابتدا می گوید آن فردی را به جای آور که در ادامه به غایت میرسد، یا به عبارت دیگه آن فردی را به جای آور که در آخر کار علت میشود. چون تا وقتی معلوم نیمده که علت نشد، و این همانیست که گفته میشود علت و تخصص. چرا که معنی چنان امری آن است که آن فردی که به آن غایت نمیرسد را مولا نمیخواهد. این قلت درست است که آنچه قید است نفس غایت نیست و علیت علت ناقص است، ولی این صفت علیت با تحقق غایت و ترتب غایت بر علت ناقص حاصل می شود، یعنی رتبتا مؤخره و لذا در رتبه غایت است. پس حرف امام بر می گرده، پس آنچه در رتبه متأخر است در رتبه علت لحاظ شده لازم ها. قلتو درست است که اتصاف علت ناقصه به علیت بعد از تحقق معلول است، این یه علامت رو معلول میاد. ولی آمر از مکلف دقت کنیم نخواسته که چیزی را به جای آور که از ابتدا دارای چنین صفتی است که بخوایم به نحو شرط متأخر متوسل بشیم. در روزه شما باید از ابتدا باشه. چرا؟ چون روزه از اول صبح مغرب هم تموم میشه، متصل نمیشه. بلکه آمر میگوید چیزی را ایجاد کن که در نهایت به این صفت برسد و روشن است که صفت علیت در اولین لحظه تحقق غایت که در حقیقت آخرین لحظه تحقق علت قدید میاد. بله دیگه لذا دو رو ما گفتیم ما قبول نداریم، ما گفتیم دو رو قبول نداریم، ما گفتیم اونا رو قبول نداریم. نه حالا نهایت اولا اگر همه رو حل بشه ضمن این که نمیشه، دوما این بحثش هسته بله در مقدمه موصل است، ولی یه نقطه توجه کنیم ها. همینجا این تماما اثبات میکنه امکان مقدمه موصل رو، یعنی اگر ایصال شرط بود، اگر ایصال علت غایی بود باید مقید بشه. بله حرف درستیه. پس اگر دو تا اگر داریم، یک ایصال غایت باشد، دو وجوب رو مقدمات تک تک اومده باشه، یعنی علل ناقصه و الا علت تامه رو گفتیم مقید نمیشه. اما این چرا نمیگیم اینو؟ به خاطر اینکه ما اصلا گفتیم ایصال علت نیست، ما به ملازمه بحث داریم که جنبندی نهایی موشن به انشالله.